97 اصول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در تفصیل مرحوم آیت الله خویی بود رضوان الله تعالی علیه در باب استصحاب، به این که فرموده بودند استصحاب در شبهات موضوعی جاری می شود و در شبهات حکمی جاری نمی شود. چرا؟ البته طبعا به فاضل نراقی صاحب مستند. چرا جاری نمی شود در شبهات حکمیه؟ به خاطر اینکه استصحاب مجعول همواره با استصحاب عدم الجهل معارض است و عند التعارض تساقط میکنند. بنابراین استصحاب مجعول که استصحاب در شبهه حکمیه باشد جاری نمی شود. گفتیم که سه جهت را باید بحث کنیم. جهت اول این که ببینیم که استصحاب عدم جهل آیا اثر عملی مباشر مستقیمی دارد یا این که نه، اثر عملی مستقیم ندارد یا اگرم داشته باشد مثبت. این رو بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که این اشکال وارد بود. جهت دوم بحث این بود که عدم جهل از اون اموری است که تعبد شرعی به اون ممکن است و الا اگر عدم جهل تعبد شرعی بهش ممکن نباشد خب استصحاب هم در موردش جاری نمیشد. به خاطر اینکه استصحاب در مواردی جاری میشود که یا مجعول شرعی باشد یا موضوع برای یک حکم شرعی باشد. این هم بحث کردیم، جهت دوم بحث را هم، و گفتیم که عدم جهل قابل تعبد شرعی نیست. این دو جهت رو تا حالا بحث کردیم. میرسیم به جهت سوم، بحث امروز ما. جهت سوم بحث این است که مجعول سو و زیغ پیدا میکنه. صحیح. آیا همون گونه که مجعول سعه و زیغ پیدا می کند جهل هم سعه و زیغ پیدا می کند؟ اگر گفتید که بله جهل هم مثل مجعول سعه و زیغ دارد، فرمایش آیت الله خویی درست می شد. اگر گفتید آقا جعل غیر مجعوله، جعل سعه و زیغ ندارد، جعل شیء واحد است، اون وقت دیگه فرمایش آیت الله خویی و هاکذا فاضل نراقی دیگه از بین می رود تفصیلش. به چه بیان؟ حالا این را توضیح می دم خدمت شما. پس جهت سوم بحث این است که آیا جعل به اختلاف مجعول سعه و زیغ پیدا می کند یا نه؟ شما می دونید که مجعول سعه و زیغ پیدا می کند. به اتساع دائره مجعول، مجعول وسیع می شد، به زیغش زیغ می شود. مثلا حکمی که جعل شده است برای جلوس مثلا فرض بفرمایید وجوب جلوس در حجره جعل شده باشد الی الزوال، تا وجوب جلوسی که جعل شده است الی المغرب، خب دومی چیه؟ سعه بیشتری دارد نسبت به اول. بنابراین مجعول میتواند سعه و زیق پیدا کند، در این تردیدی نیست. مثل مثال حالا میزنیم به عالم تکوین، اگر بخوام مثال بزنیم، مثل اعراض خارجی. اعراض خارجیه‌ای که بر جسمی عارض میشد، مثلا بیاض، اگر قرار باشد بیاض به این میز عارض بشود، یه مقداری بیاض است، اگر بنا باشد بیاض فرض بفرمایید به این دیوار عارض بشود، خب به طبع اون بیاض سعه بیشتری دارد نسبت به بیاضی که بر این میز حاصل شده است. هاکذا مانند بفرمایید که تصور و متصور، شما ممکن است تصور یه حوض رو بکنید، ممکن است تصور یه دریا رو بکنید. خب لا محاله تصور به متصور شما چه پیدا میکنه؟ سعه و زیغ پیدا میکنه. وقتی که تصور دریا کرده اید با اونجایی که تصور یه حوض رو کرده اید، اینا با هم تفاوت دارد. پس بنابراین ما مجعولمون مسلماً میتواند سعه و زیغ داشته باشد. کلام در این است که وقتی که مجعول سعه و زیغ دارد، آیا جعلم به تبع مجعول سعه و زیغ پیدا میکند؟ یا اینکه جعل تابع مجعول نیست در سعه و زیغ و ما یه دونه جهل بیشتر نداری؟ جهل یه چیز است، سعه و زیغ پیدا نمی کند. توجه فرمودید؟ این بحث امروز ماست. ببینیم آیا جهل می تواند سعه و زیغ پیدا بکند یا جهل امکان سعه و زیغ ندارد. بله، تعجب فرمودید. اگر شما گفتید جل سعه و زیق پیدا می کند، اون وقت فرمایش فاضل نراقی و آیت الله خویی درست می شه. می شد این که ما جل حکم شده است، لکن نمیدونیم آیا وسیعاً جعل شده است یا ضیقاً. قدر متیقنش جعل چیست؟ ضیق است. نسبت به جعل وسیع شک داریم که وسیع جعل شده است. اصالت العدم، استصحاب عدم جعل جاری می شود. این میشه فرمایش آیت الله خود و فاضل نراق. اما اگر شما گفتید که آقا جعل که سعه و زیغ بر نمیدارد، مجعول سعه و زیغ بر میدارد، ولی جعل سعه و زیغ بر نمیدارد، بنابراین جعل شیء واحد است. وقتی جعل شیء واحد شد، درست شد؟ جعل که شیء واحد شد، بنابراین جهلم که عدم جهل نقض شده است به چی؟ به جهل. پس جهل واقع شده است دیگه، شما یه جهلم که بیشتر نداریم، در نتیجه شما دیگه نمیتونید که اصالت عدم جاری کنید، استصحاب عدم جهل دیگه جاری نمیشه. جهل واقع شده، مجهولم دارید و مجهول بی جهل که نمیشد، جهل شده از تمام شد. چیزی به نام استصحاب عدم جهل شما نمیتونید بکنید. وقتی نتوانستید استصحاب عدم جهل بکنید، نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که تعارض دیگه وجود ندارد. استصحاب مجهول رو میکنید بلا معارضه. لذا این بحث مهم است. اگر ما استصحاب عدم مجهول را گفتیم جاری نمیشد، چرا؟ چون جهل که نقض شد، جهل شد به مجهول ولو زیق، جهل شد تمام شد. پس ما جهل داریم، یه جهل هم که بیشتر نداریم، چون جهل سعه و زیق ندارد، یه جهله. جهل هم شده است، بنابراین دیگه استصحاب عدم جهل یا اصالت عدم جهل جاری نمیشه. پس دیگه معارضه‌ای در کار نیست. این بحث ماست. پس باید ببینیم آیا جهل به سعه و زیق مجهول چه میشد؟ سعه و زیق پیدا میکند؟ یا جهل با سعه و زیق مجهول کاری ندارد؟ جهل یه جهل است و بیش از اون نیست. یعنی چی؟ جهل جهل اعتبار دیگه، انشاست. امر چی چیه؟ عالم امر چی چیه؟ خب بله میگه جهل یعنی همین دیگه. خب همینو میخوام بگم. هم ببینیم آیا جهل میتواند که سعه و زیق پیدا بکند؟ اگر بتواند، اگر جهل تابع مجهول باشد و به سعه و زیق مجهول، جهل هم سعه و زیق پیدا بکند، فرمایش آقای خویی درست میشه. به جهت اینکه اونی که متیقن است جهل زیق است، جهل وسیع را ما شک داریم از اول واقع شده است یا نه، اصل عدمش است، استصحاب عدم جهل میکنیم. در نتیجه در استصحاب حکم مجهول همواله معارض است با استصحاب عدم جهل، بل معارض تساقط. اما اگر گفتیم آقا جهل سعه و زیق ندارد، جهل یه جهل، سعه و زیقی ما در باب جهل نداریم، وقتی که سعه و زیقی در باب جهل نداشته باشیم، توجه می‌فرمایید؟ سعه و زیق در باب مجهول نداشته باشیم، وقتی می‌گه که
در سال خواهد نمیده
تو فکر نمی‌کنی من اینجا گفتم برداشت دارم؟ سعه و بله اینجا سعه و زیق وقتی که به فرمایی چی بگم جهل ندارد، خب جهل هم که واقع شده، خب دیگه نمیتونید استصحاب عدم جهل بکنید. در نتیجه فرمایش آیت الله خویی تمام میشه.
این حرف رو سیستم میگنی احکام در همون عالمی جهل نشرایط دارد در میتونم حق سن دارد
دیگه. حالا بذاریم بحث خودمون رو بکنیم.
خب
الان ما باید ببینیم آیا جهل شیء واحد است آقای مدنی، یا جهل به تبع مجهول سعه و زیق پیدا میکنه. بگم آقا این برمیگرده که شما در باب انشا چه مسلکی رو اختیار بکنید. میدونید ما در باب انشاء سه تا مسلک داره حد اقل البته، یعنی حالا فعلا حد اقل بشه. این سه مسلکی که در باب انشا داریم، مسلک اول مسلک مشهوره، مشهور در باب انشا میگن که انشا عبارت است از مجرد تسبیب، تسبیب برای تحقق یک اعتبار عقلایی در ظرف خودش. به عبارت دیگر انشاء عبارت است از استعمال لفظ در معنا به تحقق اعتبار این معنا از قبل عقلا در ظرف مناسبش. یعنی میگم انکحتو، بعتو، آجرتو، صالحتو و با این لفظ میخواهیم چه کنیم؟ نکاح، بیع، اجاره، صلح را ایجاد کنیم در خارج. درسته؟ به این میگن انشاء. بنابراین آنچه که از منشی انشاء کننده صادر می شود استعمال است با قصد چی؟ انشاء. یعنی میگه انکه تو به قصد چی؟ به قصد انشاء نکاح. ببینید یه انکه تو اخباری داریم، یه به تو یه اخباری داریم. به آقای روزاتی میگون خونه را چیکار کردی؟ میگه به تو این اخبار است. یه وقت بی رو میخوایی انشا کنی، لفظ بی تو رو به کار میبری، پس استعمال کرده این لفظ را لا در اخبار، بلکه در این که با این استعمال بی در خارج محقق بشود. به این میگن قصد انشا. به تو که با این به تو به ایجاد بشن، انکه تو که با این انکه تو نکاح در خارج ایجاد بشود، به این میگن قصد انشا. پس استعمال لفظ است در معنای خودش به قصد اینی که شما میخواهید این معنا در خارج چه کنید؟ ایجاد کنید. لذابش میگن انشا دیگه، انشا یعنی ایجاد، ایجاد کنید. و لذا عوام الناسی که بله عقد میخونن، لاسیما عقد نکاح، توجه میفرمایید، باید بفهمد که با این لفظ دارد چه میکند؟ معنا را در خارج ایجاد میکند. یعنی فرق بگذارد بین بعتوی اخباری و بعتوی انشایی، و عوام الناس نوعا این تفاوت را نمیگذارند. وقتی که این تفاوت را نمیگذارند، وقت قصد انشا نمیتوند بکند. وقتی قصد انشا نکرد، خب منشأ در خارج ایجاد نمیشد دیگه، چون منشأ در خارج به قصد انشاء ایجاد میشد، با انکه توی انشائی ایجاد میشد، با زوج توی انشائی، با به توی انشائی اینا در خارج ایجاد میشد غالبا. اینا
بگن که تو زن من باش تو زهنش اینه، یعنی قصدش نیست که این زن من بشه
قصد به توی انشائی. بهش میگوی آقا اخبار چیست؟
نمیدونه چیه. ولی میگه که الان اینه داره زن خودش قرار
نه نیمی فهمد. بهش میگوی که سیغه را، میگه من سیغه را حفظم. میگم بگو یه پسرکی آمده بود، گفتم که شما، گفت ما خودمون سیغه میکنیم دیگه. گفتم خب چی میگوی؟ تون تون شروع کرد. گفتم انکه تو بله از اولش تو بفرمایید فلان تا آخرش. فی المدت المعلومه، اینا فکر مثل ذکر که شما اینا هم فکر میکنن مثل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله، این هم یه ذکره. عجب میفرمایید وقتی اینو بگید به این ذکر حلال میشه، این ذکر رو نگید حرومه نمیشه. این متوجه نیست انشا داریم اخبار داریم، این باید به قصد انشا بگوید. تعجب میکنید اینا را عوام الناس قافله، لذا میمدن پیش آقایون میگفتن شما عقد بخونید. تعجب میفرمایید میمدن میگفتن شما عقد ما رو بخونید، ورچش این بود خاطری که به قصد انشا و عامت الناس از این قصد انشا قافله، لذا عقدایی که خودشون میخونن گیر پیدا میکنند چون قصد انشا بلد نیستن. مگر اون کسی که یه فل جمله درس خونده باشه بدوند که قصد انشا چیست، اخبار چیست، ترجمه میکنه، اینا رو از هم تفکیک بده. حالا پس انشا علی المشهور عبارت است از ایجاد معنایی که اون معنا اعتبار عقلایی دارد، در ظرف تحقق خودشم وجود پیدا می کند، لکن این معنا رو شما با لفظ، چون حالا لفظ رو میگم چون شما آشناتره در ذهن دون هست، حالا انشا به فعلم می شد، ولی فعلا حالا انشای لفظی رو میگم تا معنا روشن بشه. به لفظ شما این معنا را در خارج چه می کنید؟ انشا و ایجاد می کنید. لذا استعمال می کنید لفظ بی را در معنای بی با قصد انشا. پس شما بی تو را در بی انشایی استعمال کرده اید ولا بی اخباری. خیلی خوب. خب این معنای مشهور. در این معنای مشهور از انشا کننده چی صادر میشد؟ یه انکهتو میگه، درسته؟ یعنی یه صیغه بفرمایید عقد رو میگه، ثم این صیغه عقد رو در معنای خودش به کار برده است، انکهتو در نکاح، بیتو در بی، آجرتو در اجاره، بعد با این صیغه و لفظ قصد چه کرده است؟ قصد انشاء اون عقد را کرده است. پس عاقد در صیغه انشاء دو تا کار فقط میکنه، یک استعمال لفظ در معناش، دو قصد انشاء اون معنا را، قصد انشاء اون عقد را، همین کار دیگه انجام. مسلک دوم در باب انشاء مسلک آقای آخوند است. آقای آخوند در کفایه یه واسطه این وسط میگذاره، میگه انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وجود انشائیش، که این وجود انشائی موضوع اعتبار عقلایی یا شرعی در ظرف خودش است. یعنی آنچه که از منشی صادر می شود استعمال لفظ است به قصد وجود انشائی که برای اون معنا وجود دارد، اون وقت اون وجود انشائی که در خارج واقع شد اعتبار عقلایی یا اعتبار شرعی میاد روش. این مسلک آقای آخوند است در باب انشا. با مشهور چه فرقی کرد؟ مشهور میگن شما با انکهتو نکاح انشائی را ایجاد میکنید. توجه فرمودید؟ نکاحی را ایجاد میکنید که عقلا و شر اون رو امضا کرده اند، اعتبار کرده اند. یعنی مشهور میگن با خود انکهتو و به تو، شما همون چیزی را که اغلا اعتبار کرده اند یا شر امضا کرده اند، شما همونو به وجود میاری. درست شد؟ این را چه میگد؟ اینو مشهور میگه آقای آخون یه واسطه گذاشته، میگد شما با لفظ وجود انشائی رو درست میکنید، وجود انشائی که درست شد عقلا اون رو اعتبار میکنه یا شر اون رو امضا میکنه. یعنی آقای آخون یه واسطه این وسط گذاشته است، وجود انشائی. ببینید مشهور میگه همونیا که امضا میکنن شما ایجاد میکنی، آخون میگه نه، شما وجود انشائیش را ایجاد میکنی با لفظ، بعد اونا میان وجود انشائی شما را چه میکنن؟ امضا میکنن، اعتبارش میکنن. توجه فرمودید؟ فرق مسلک مشهور با مسلک آقای آخوند این است. بله، هر دو اعتبار است، لکن رو فرمایش آقای آخون یه واسطه میخورن. یعنی شما آمدی با لفظ وجود انشائی درست کردی، وجود انشائی اون لفظ رو. وقتی وجود انشائی بی رو درست کردی، ثم اغلا و شر میان این بی انشائی تو رو چه میکنن؟ امضا میکنن. خب مشهور میگه شما با لفظ همونه یا ایجاد میکنی که اینا امضا کردن، دیگه تازه بعدی ایجاد نمیری پیششون امضا کنن، امضا شده رو شما ایجاد میکنی. متوجه شدی؟ در مسلک مشهور واسطه ای این وسط نیست. شما وقتی که ایجاد میکنی و انشا میکنی، همونیا که مشهور اعتبار، همونیا که عقلا اعتبار کرده اند یا شر امضا کرده، شما همون رو ایجاد کرده ای. پس امضا و امضای شرعی و اعتبار عقلا پاش هست. درست شد؟ رو فر بله، الان هم همین رو میخوام بگم. ولی رو مسلک آخون شما با لفظی که به کار میبری قصد استعمال معنای انشائی رو میکنی، معنای انشائی به وجود آمد. حالا که معنای انشائی به وجود آمد، عرضه میداری بر عقلا، عقلا این معنای انشائی که به وجود آورد، تو به وجود آورده ای، اعتبارش میکنه. شر به شر عرض میداری، شر اون رو امضا میکنه. رو مسلک آخون یه واسطه، یه وجود انشائی. خب جوهر مودی، خب وقتی که یه واسطه یه وجود انشائی خورد رو مسلک آخون، جل شد تعلق گرفت به وجود انشائی. خب این وجود انشائی میتواند چه داشته باشد؟ سه و زیق داشته باشد. وقتی این وجود انشائی میتواند سه و زیق داشته باشد، خب به تبع این وجود انشائی که میتواند سه و زیق داشته باشد، جعل شما هم چه میشه؟ سه و زیق پیدا. لذا رو مسلک آقای آخوند حرف آقای خویی درست میشه، حرف فاضل نراقی درست میشه. خب بیام سومین مسلک. سومین مسلک، مسلک مرحوم آیت الله خویی در باب انشاست، مسلکی که ایشون درش متفرد هستند. و اون این است که انشا عبارت است از اعتبار نفسانی شخصی لکن به شرط این که ابراز بشود. یعنی ایشون میگه اول شما نکاح را در نفست اعتبار میکنی، بعد اینی که در نفست اعتبار کردی به یه مبرز خارجی اون رو چه میکنی؟ ابراز و اظهار میکنی. خیلی خوب، اگر انشاء عبارت باشد اون چیزی که شما در نفس خودت یعنی اعتبار نفسانی شخصی، اینه اسمشو بگذاریم انشاء، اینه اسمشو بگذاریم جل. خب این اعتبار شخصی نفسانی، خب اینم چی پیدا میکنه؟ سه و زیر پیدا میکنه. چون شما یه وقت وسیعن اعتبار میکنی، یه وقت ضیقن اعتبار میکنی، بنابراین باز سعه و زیخ پیدا میکنند. توجه فرمودید؟ از ما ذکرنا معلوم شد داستان این که آیا جل میتواند سعه و زیخ داشته باشد، رو مسلک مرحوم آیت الله خویی در باب انشاء صحیح. جل میتواند سعه و زیخ داشته باشد، چون جل یعنی انشاء، چون جل انشای حکم است. انشاء عبارت است از اعتبار شخصی نفسانی که بعد این اعتبار شخصی نفسانی به یک مبرز خارجی ابراز می شود، و مادام که ابرازم نشده است آثار عقلایی برش مترتب نمی شود. خیلی خوب، وقتی گفتی انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی شخصی به یک مبرز خارجی، اون اعتبار شما میتونید وسیعا جلش اعتبار بکنی، میتوانی ضیقا اعتبار کنی. بنابراین رو مسلک آیت الله خویی در باب انشاء، جل سعه و زیق پیدا می کند. رو مسلک آیا آخوندم، جل سعه و زیق پیدا می کند. چون آقای سعادت شما قصد می کنی به استعمال لفظ ایجاد معنای انشایی را، ثم این معنای انشائی رو که ایجاد کردی عقلا اون رو اعتبار میکنن یا شرع امضاش میکنن. وقتی که شما میخوای با لفظ معنای انشائی ایجاد کنی، خب اون معنای انشائی سعه و زیق دارن، پس در نتیجه جعل شما هم سعه و زیق پیدا میکنن. پس رو مسلک آقای آخوندم جل سعه و زیق دارد. اما علا مسلک المشهور در باب انشاء که میگن انشاء عبارت است از ایجاد همون معنایی که عقلا اون رو اعتبار کرده اند به لفظ، واسطم ندارد. با لفظ شما همون معنایی رو که عقلا اعتبار کرده اند یا شرع امضا کرده است، شما با لفظ استعمال میکنی، لفظ را در معنای انشایی، اما همون انشایی که عقلا اعتبار کرده اند یا شرع امضا کرده اند. اگر مسلک مشهور رو گفتید، اونی که عقلا امضا کرده اند، عقلا اعتبار کرده اند یا شرع امضا کرده، ما یه جل بیشتر نداریم. سعه و زیغی دیگه وجود نداره. جل شیء واحد است. سعه و زیغ بهش تعلق نمیگیره. خیلی خوب. جل قانونه. جل قانون گذاری است. قانون میتواند سعه و زیغ داشته باشه. یه قانونی رو فرض بفرمایید جعل کنن 5 سال، یه قانونی رو جعل کنن 30 سال، یک قرارداد نفت دارسی هم باشد 99 سال، برای 99 سال جعلش کن، درسته؟ خب قانون 5 ساله با 10 ساله با 99 ساله اینا سعه و زیغ دارن، ولی قانون گذار که میخواد اون رو جعل بکنه برای اینا روشش فرق داره. همه اینا متعلقه چیست؟ جعل. یعنی اونی که 99 ساله هست، مثلا قانون اگر با اکثریت نمایندگان مجلس رأی بدن تصویب میشد، اونی که 99 ساله است 2/3 باید رأی بدن تا تصویب بشه. همونه. یعنی فرایند قانون گذاری کاری ندارد به این که مدت قانون سعه داشته باشد یا زیغ داشته باشد. یه فرایند ثابتیست، شما باید این فرایند رو طی کنین تا برسین به قانون. این در قانون گذاری های چی؟ متعارف عرفی در اجتماع. خیلی خوب. بیان در قانون شرع میگم، در قانون شرع هم قانون گذار شرع شارع اقدس است، ذات مقدس اله قانون جعل میکنه و جعل یه شیء است. مثل قانون گذار که باید بفرمایید نصف به اضافه یک رأی بدن تا تصویب بشود، یه جعل شما بیشتر ندارید. حالا اینی که تصویب شد ممکنه مالی 2 سال باشد، ممکنه مالی 5 سال باشد، ممکنه مالی 99 سال باشد، اصلا ممکنه عمدن نداشته باشد. جعلش بکنن حالا تا بعد، درسته؟ مثل حتی برخی از قوانین دوران مشروطه که هنوز دارد اجرا میشن به جهت اینکه قانونی بر خلافش وضع نشده است. توجه میکنید؟ یه قانون است مال مثلا فرض کنید سال 30، سال 40 شمسی مجلس وقت تصویب کرده است، الان در اون مورد شما قانون دیگری ندارید، بنابراین همون قانون مورد چه قرار میگیره؟ مورد عمل قرار میگیره. میگن قانونی که ما داریم اینه، ما باید به این عمل کنیم. قانون بعضی وقتا مثلا عمد درش نیست، وقتی که عمد و وقت درش نباشد یعنی این قانون استمرار دارد تا اون وقتی که خلافش تصویب بشد، نقض بشد. درست شد؟ اینجا سعه و زیغ مجعول ربطی به جعل نداره. جعل یه چیزه، جعل میکن، قانون گذاره میکن. در بابه بفرمایید علی مسلک مشهور در باب انشاء همین است. شارع جعل کرد، قانون گذاری کرد، سعه و زیغش ربطی به جعل ندارد، سرایت به جعل نمی کند. این جعلشو کرد، خلاص شد. عجب فرمودی؟ پس بنابراین ما یه جعل بیشتر نداریم. وقتی یه دونه جعل داریم، جعلم شده است، دیگه شما نمیتونید اصالت عدم جعل جاری کنید، چون جعل شد. استصحاب عدم جعل نمیتونید جاری کنید، چون جعل شد. توجه فرموده؟ پس بنابراین ما چیزی به نام استصحاب عدم جعل نداریم. وقتی چیزی به نام استصحاب عدم جعل نداشته باشیم، فرمایش نراقی با آیت الله خویی از بین میره. خصوصا در زمان فاضل نراقی، بله فاضل نراقی اوائل قرن 13 است، در زمان فاضل نراقی آقای آخوند که نیست، آیت الله خویی هم که نیستن. پس مسلک آقای خویی و مسلک آقای آخوند در باب انشاء وجود ندارد. فقط مسلک کیست؟ فقط مسلک مشهور در باب انشاء. پس فرمایش فاضل نراقی مطلقا قابل پذیرش نیست، چون چیزی به نام استصحاب عدم جعل وجود ندارد، چون ما یه جعل بیشتر نداریم. توجه فرمودید؟ پس فرمایش فاضل نراقی که برباد میموند فرمایش آیت الله خویی. بله، فرمایش آیت الله خویی بناءً علی مسلک آقای آخوند در باب انشاء و بناءً علی مسلک خودشون در باب انشاء، بله این بله بفرمایید که سه و زیق در باب جعل قائل چیز قابل ترتب است. یعنی ما می توانیم در باب جعل سه و زیق داشته باشیم. تا اینجا درست شد؟ لکن بنابر بفرمایید که اونچه که ما در باب انشاء خدمت شما گفتیم تو بحث انشاء، دوستانی که بودن بله یادشون باشد، ما در باب انشاء تابع مسلک مشهور شد. گفتیم انشاء عبارت است از این که با لفظ شما همون معنایی رو که عقلا اعتبار میکنن ایجادش بکنید با لفظ، یا اون در مواردی هم که انشاء با فعل میشود با فعل همون معنا رو ایجاد بکنید. بنابراین رو مبنای ما و مشهور در باب انشاء، مسلک مشهور در باب انشاء، ما یه جعل بیشتر نداریم. جعل، قانونگذاری، این قانونگذاری سعه و زیق ور نمی داره. قانون سعه و زیق ور می داره. توجه فرمودید؟ بنابراین سعه و زیق مجعول سرایت به جعل نمی کنه و جعل را سعه و زیقش نمی داره. جعل یعنی قانون گذار، جعل یعنی انشاء قانون. در انشاء سعه و زیق نیست که، اونی که سعه و زیق داره مجهوله، اونی که سعه و زیق داره منشأه. توجه می‌فرمایید؟ انشاء یک کاره. اگر شما حالا یه مثال ساده برای شما بزن. اگر شما یک نکاح یک ساعته رو میخوان انشاء کنید با یک نکاح 99 ساعته رو میخوان انشاء کنید، اینا اون 99 ساعته زوری بیشتری میبرد برای انشاش، اونی که یک ساعت از زورش کمتره مثلا اینا یه انشاست، اون که یک ساعت از میگن که فی بفرمایید مدت المعلومه ساعت واحده، اون یکی رو میگن که 99 سنه. جعل یکیست، اینجور نیست که جعل اونی که وسیع است مجعولش وسیع است، جعلش هم یه معونه اضافه داشته باشه و اونی که جعلش ضیق است معونش کمتر باشه. جعل جعل است. توجه می‌فهمم؟ دفترخونه‌ای که اسناد رو تنظیم می‌کنه، یه خونه کوچیک را می‌فروشن، باید براش چه تنظیم کنه؟ سند تنظیم کنه. همه مدارک را هم احتیاج دارن. حالا به جای یه خونه آمدن چی؟ آمدن یه قصر بزرگ چند ده هزار متری را میخواد بفروشد. اونم که میخواد بفروشد داستانش چی؟ یعنی برای هر دوتا یه سند تنظیم میکند، فرقی ندارد. تمام آنچه که برای سند اول میگیرد برای سند دوم هم میگیرد، از چیزهایی یعنی مدارکی که لازم است. میگد که کارت ملی خریدار فروشنده، سند به اسم فروشنده باشد، نمیدونم مدارک دیگری که لازم است، از دارایی، از فلان، همه یه حکم داره، فرقی نداره، همه رو درخواست میکنه و بعد سند رو تنظیم میکنه، همش مثل هم است. فقط مورد معامله در اون خونه کوچیکه 50 متر خونه کاگلیه، مورد معامله. مورد معامله در این دومیه یک قصریست مثلا به فضای چند ده هزار متر. و جوهر موده اینا سند تنظیم کردن یکیست، هم تفاوتی ندارن. جل تنظیم سند است، جل قانونگذاری است. قانونگذار فرقی نمی کند، تصویب بخواد بکند قرارداد نفت دارسی 99 ساله با یک بفرمایید قانون چی؟ یه قانونی که برای یه بار مثلا میخواد اجرا بشه. خیلی خوب، فقط برای فرض کنید نوروز امسال، دیگه بعد نوروز امسال اعتبار نداره. همون مسیری رو که قانون گذاری برای قرارداد نفت دارسی 99 ساله میخواد طی بشه، همون هم باید طی بشه برای این قانونی که فقط مالی نوروز امساله. پس بنابراین ما جل داریم و جل یه چیزه، جل سعه و زیق پیدا نمی کند علا مبن المشهور. خب ولی اونی که سعه و زیق پیدا می کند چیه؟ مجعوله. آنچه که جل شده ممکنه چه باشد؟ وسیع باشد، ممکنه زیق باشد، ولی جل یه چیز. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. وجوب حج جعل شد، درسته؟ وقتی گفت حج البیت یعنی چند بار بری حج؟
واحدش که دیگه واجب
نگفتش که چند بار بری، ولی وقتی یه بار رفتی تو دیگه حج در رفته، خلاصش دیگه، دیگه چیزی به عنوان وجوب حج نداری. او اخو احمق پای سوال، بله پای منبر پیغمبر گفت یا رسول الله دفعتن واحده او فی کل سنه. خب پیغمبر بهش فرمودن چی؟ احمق، بلا تعبیر زنده این سوال رو کردن، اینا درست نیست، به خاطری که اگر من الان گفتم که لا فی کل سنه، در نتیجه جل میشد دیگه چی؟ جل میشد هر سال. با وقت شما فرض کنیم مثل نماز صبح دور که واجب است بخونید، هر سال واجب باشد بری حج برای همه مسلمونا، این مطلب ولو حالا حتی مستقی آشو فقط رو بود، واجب باشد فی کل سنه حج، ببینید چه مصیبتی میشه. اول چه ازدهامی میشه، ثانیا چه مصیبتی میشه. آخه وقتی یکی میخواد برد حج زندگیش تعطیل میشه، مختل میشه، میرد حج، و هر سال این زندگی باید در یه ماهای مشخصی گرفتار این اختلال بشه. توجه میفرمایید؟ خب فرمودن ببین تو نمیفهمی که این سوالها ابلهانه و احمقانه است که میگوی یا رسول الله مرتن واحده او فی کل سنه. اگر من یک کلمه در بیام بگم فی کل سنه، جل تموم میشه، جل میشد فی کل سنه. وقتی جل شد فی کل سنه، توجه میفرمایی، در نتیجه چه میشه؟ در نتیجه هر سال واجب میشه. یعنی پس جل سعه و زیقی ندارد، جل جل مجعول است که سعه و زیق پیدا بکنه. وقتی که در داستان بنی اسرائیل آمد که فذبحوا بقرتا، یه بقره یه گاو ماده بکشید و دم گاو ماده را یا عضوی از اعضای گاو ماده را بزنید به بدن چی؟ مقتول. مقتول زنده میشن میشیند و خودش میگه کی منو کش، قاتلش رو تعیین میکنه. و اول که اینا به موسی گفتن، موسی مسخره کرده و دنبال کاره از کیتالا دوم گاو بزنی به مرده، مرده زنده میشن، ها میگه کی منو کشته، ما رو مسخره کرده. موسی گفت نه من مسخره نکردم، خدا گفته ازشون. گفتن خب خدا حتما خدا گفته است یا تو داری ما رو سری کار میذاری؟ گفت نه بابا، این خدا گفته این کارو بکنید، مرده دون زنده میشد، مقتول زنده میشد، قاتلشو معرفی میکنه. بعد قاتل که معرفی شد شما قاتلشو میفهمید، قصاص کنید. گفتن خب حالا یکی یکی تعیین کن، چند سالش باشه، چه رنگی باشه، بفرمایید که
شیرده باشد، کار کرده باشد،
کار کرده باشد یا نکرده باشد، به شخمش بسته باشن یا نه. و شروع کردن هی سوالات ابلها. هرچی موسی میگفت آها برون برین همینو بکشین خلاص کنین کارا، هی وایساده بودن سوال میکردن. وقتی سوال میکردن هی مصداق خارجی این بقره برشون چه میشد؟ کم میشد دیگه، چون کل ما زاد القید، درسته؟ هرچی قید زیاد بشد مقید شما کم میشد دیگه، کوچیکتر میشد. یه گاو ماده میکشتن کافی بود، هی پرسیدن تا رنگش هم پرسیدن. خیلی خوب، تا رنگ گاو رو هم پرسیدن و گاو رو هم خدا تعیین کرد رنگ زردی داشته باشد، صفرا اون لونها چی؟ فائق اون لونها تسرون ناظرین، یه زرد بله مخصوصی تو گاو. تا اینو پیدا کردن مال یه جوانکی بود، یه دونه گاو بیشتر نبود اینجور. جوانکی دید که اینا گاو هم یه دونه گاو بیشتر نیست، گاو خب قیمت این گاو بالا هست، یکی یه ساقت دارد عرضه می کند، همه هم همین هم می خواهد. در نتیجه به آلاف برابر قیمت گاوشو فروخت. در جو فرمود قیمت رفت بالا دیگه، در حالی که یه جل بیشتر. این جل واحد اینا خودشون بر خودشون هی چه کردن؟ هی زیغش کردن. با چی چی؟ با سوالهای ابلهان. خانم به شما گفته است نون بگیر و بیا زور خلاص. چون گو خانم سنگک بگیرم یا تافتون، خانم کنجدی باشد یا نباشد، خانم پنجتا بگیرم یا دوتا بگیرم، خانم خشخاشی باشد یا نباشه، دو رو کنجت باشد یا یه رو کنجت. هرچی که شما این سوالا رو میکنی و خانم دستور صادر میکنن، هی چه کرده ای؟ هی زیغ کردی اون وجود خارجی که قراره بهش برسی را، کار رو بر خودت سخت‌تر کردی. اما جعل خانم همون یه جعل بوده، گفت نون بگیر. در جو میفرمایی؟ پس بنابراین ببینید عرض ما این است، میگویم آقا جل مثل مجعول نیست که سعه و زیغ پیدا بکنه، مجعول سعه و زیغ پیدا بکنه، ولی جل یه شی بیشتر نیست. جل یعنی قانون گذاری، جل یعنی انشاء قانون. انشاء قانون رو شاره یه جور انشاء میکنه، منتها یه قانون عمد دارد یکی نداره، یکی عمدش بلند است یکی عمدش کوتاه. این میشد سعه و زیغ. مجعول سعه و زیغ دارد، اما جعل یکی بیشتر نیست. وقتی یه جعل بیشتر نباشد شما دیگه نمیتونی که استصحاب عدم جهل پیاده کنی، چون جهل واقع شد، عدمی دیگه نداره، جهل شد. وقتی جهل شد دیگه وجود پیدا کرد جهل، دیگه وقتی جهل تر خود پیدا کرد حالت سابقش وجوده، حالت سابقش عدم نیست که بخوای استصحاب کنی. توجه کردید؟ پس چیزی به نام استصحاب عدم جهل وجود؟ بنابراین استصحاب حکم مجهول می شود بلا معارضه. خب این عرض ما علل مبنى المشهور. فاضل نراقی هم باید همینو بگه، فاضل نراقی هم باید همین علل مبنى المشهور رو بگه. چرا؟ چون مسلک آخوند و آقای خویی و اینا بعد فاضل نراقی به وجود آمد. فاضل نراقی نمیتونه بگه من که رو مبنای آقای خویی حرف میزنم، که رو مبنای آخوند حرف میزنم، اینا بعدشن. درسته؟ خیلی خوب، پس همینجا فاضل نراقی را دیگه بحثا باش میبندی که جناب فاضل شما حق نداری بگویی چیزی به نام استصحاب عدم جهل وجود داره. جهل وجود پیدا کرد و دیگه عدمی در کار نیست، حالت سابقش جهله، وجود جهله، عدمی ندارد، عدمش من انقلاب به وجود پیدا کرد. بنابراین دیگه شما نمیتونی حالت سابقش عدم نیست که استصحاب کنی. بحثمون با نراقی همینجا تموم میشه. اما با آیت الله خویی نه، چون آیت الله خویی میگه من علی مبنای خودم، درسته، جهل چی میتواند پیدا بکنه؟ رو مبنای من اشکالی نداره، رو مبنای من جهل عبارت هست از اعتبار شخصی نفسانی. این اعتبار شخصی نفسانی جهل انشاست، خب، که به یه مبرز خارجی ابراز می شود. این اعتبار نفسی شخصی، خب یه وقت جهل کوچیک داری، یه وقت جهل وسیع داری، تنت جهل سر وزید پیدا، چون اعتبار خودت دیگه. وقتی اعتبار شخصی نفسانی است، من تو نفسم دارم این را اعتبار میکنم، این را یه وقت اعتبار میکنم زیقن، یه وقت اعتبار میکنم سعتن. پس جهل سر وزید پیدا میکنم رو مسلک آیت الله خویی در باب انشاء، و هاکزا رو مسلک آقای آخوند در باب انشاء. چون آقای آخوندم گفت انشاء عبارت است از ایجاد معنای انشائی با لفظ. خب این ایجاد معنای انشائی با لفظ، یه وقت شما اون معنای انشائی را وسیعاً جعل میکنی، یه وقت چی؟ ضیقاً جعل میکنی. پس بنابراین رو مبنای آیه آخوندن جل سه وزیق پیدا میکنه. بنابراین آیت الله خویی میتوانند بگد رو مبنای من با مبنای آقای آخوند که قبل من است، هر کدوم من اختیار کردم، که البته مبنای خودشون رو اختیار میکنن، جل قابل سه وزیق است. ولی فاضل نراقی دیگه نمیتوند حرفی بزنه، چون فاضل نراقی علی مبنى المشهوره، قبل آخونده است، قبل آقای خویی است، پس رو مبنى المشهوره. بر اون مبنى المشهور جلس وزیق نداره. پس تکلیف فاضل نراقی همینجا معلوم شد که جلس وزیق نداره. و اما تکلیف آیت الله خود که رو مبنای خودشون و رو مبنای آخون جل می تواند سعه وزیق داشته باشد. ببینیم آیت الله خویی را هم می تونیم برشون اشکال بکنیم انشاءالله فردا. و سلام الله علیه و سلم. و سلام الله علیه و سلم.